گفتگوی خواهیم داشت با خواهر وحید صیاد نصیری، زندانی که امروز در زندان قم بر اثر اعتصاب غذا درگذشت، و نیز گفتگوی دیگر با یک فعال حقوق بشر در همین باره. گزارشی خواهیم داشت از نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره موشک‌های بالستیکی ایران و نظرات یک تحلیلگر سیاسی درباره همین نشست سازمان ملل. در گفتگو با یک کارشناس اقتصادی در تهران نگاهی می‌کنیم به بازار ارز ایران و روند نزولی ارز در چند روز اخیر. و در ادامه این مجله نیمه شب میزگردی خواهیم داشت با حضور شروان فشندی و رسول نفیسی، تحلیلگران سیاسی ساکن آمریکا، درباره نشست شورای امروز شورای امنیت، درباره قطعنامه 2231 و برنامه موشک‌های بالستیک ایران. نگاهی هم خواهیم داشت با خبرهای ورزشی با همکارم حبیب روشنزاده. امیدوارم تا پایان این یک ساعت با ما همراه بمانید. همینطور که در خبرها شنیدید، وحید صیاد نصیری، زندانی عقیدتی، به گفته خانواده‌اش روز چهارشنبه در پی انتقال به بیمارستان در شهر قم درگذشت. خواهر این زندانی عقیدتی به رادیو فردا گفت برادرش از چندین روز پیش دست به اعتصاب غذا زده بود. آقای صیادی نخستین بار در سال 1394 به خاطر فعالیت در فیسبوک و به اتهام توهین به مقدسات و رهبری و همچنین تبلیغ علیه نظام دستگیر شد. او ابتدا به 8 سال زندان محکوم شده بود که بعداً به 2.5 سال کاهش یافت. آقای صیادی اسفند 96 با پایان محکومیتش از زندان آزاد شد، اما تابستان گذشته بار دیگر توسط ماموران امنیتی بازداشت و زندانی شده بود. مهتاب وحیدی راد گفتگوی کرده با الهی صیادی نصیری، خواهر وحید صیادی نصیری، و از او درباره تاریخ و جزئیات مرگ برادرش پرسیده است.
امروز صبح تموم کرده، فقط زنگ زدن، اسم دوتا بیمارستان به مادر من گفتن برید تو این دوتا بیمارستان بگردید پیداش کن. ولی داد سرا زنگ زدن به برادرام که فرد بیایید تکلیف و روشن کنید و جنازه رو تحویل بگیرید، چون قم بوده. گفتن بیایید بهش معصومه، حالا ما نمیدونیم دیگه اصلا جنازه در کار هست، جنازه به ما میدن، چون امروز که رفتن که نتونستن تو بیمارستان ببیننش.
خانم نصیری، درباره علت مرگ برادرتون به شما چیزی گفتن؟
من اینطوری که از دوستانش شنیده بودم، اعتصابی بود که 50 روز ادامه پیدا کرد.
در اعتراض به چه موضوعی دست به اعتصاب قضا زده بود؟
بابت همین کاری که برادرش بی جهت گرفته بودنش و انتقالش به تهران، چون اونجا میگفتن که توی زندانه گذاشتنش که پر کسایی هستن که مواد مخدر و اینا مصرف میکردن و اعتیاد داشتن، دوستا بودن. میگو وضعیت سلولا خیلی نابسفرجان بود.
در کدوم زندان؟
بشافویه. بعد بردن زندان قم. از زندان قم هم که دیگه الان بعضی که 2 هفته است که بیمارستان بود، اوضاعش خیلی خراب بود. ولی تو بیمارستان من نمیدونم، اگر که بود باید تو بیمارستان اینه خوب میشد، شفیدگی میشد، خوب میشد.
شما در بیمارستان با اون ملاقات کردید؟
به ما خبر داد از اینکه ابی مرسوم مرخص شده و به مادرم خبر داد. الان هم همینطور بلا تاکید، مثلا اون نمیدونیم تو کدوم بیمارستان تموم کرده.
الان به شما گفتن برادرتون در زندان فوت کرده یا در بیمارستان؟
ولی امروز گفتن که تو بیمارستان تموم کرده. ما هنوز، چون میگم حالا فردا باید برم داد سرا مشخص بشه، چون هنوز نرفته نمیدونم. امروز گفتن تو، یه سری گفتن تو بیمارستان، ولی اگه بیمارستان بود فکر نمیکنم تموم میکرد.
اون شخصی که با شما تماس گرفت و خبر مرگ برادرتون رو داد، دقیقاً درباره علت مرگ به شما چی گفت؟
هیچ، فقط گفته تموم کرده، بره دنبال کارش تحویلش بگیر. من بقیه چیزا رو خبر ندارم، چون مادرم قومه، من خودم تهرانم، دارم الان میرم قم.
در مدتی که میگید برادرتون در اعتصاب قضا بوده، تونستید با اون ملاقات کنید که ببینید وضعیتش چطوره؟
خراب، مامانم دوبار دیده بودش، خیلی خراب. یه بارم خونریزی معده کرده بود.
زمانی که خونریزی معده کرده بود، رسیدگی پزشکی انجام شد برای برادرتون؟
هم که برده بودن، یه 3-4 روزم خوابیده بود که بهش می نگفته بودم که اومد، به ما گفتن اینطوری شده. قرار بود یه درخواستی داده بود به اوین که تحویل بگیره، اوین تحویلش بگیره، یعنی بیاد اوین، که قرار بود مامان من این هفته بیاد دنبال کاراش که برای اوین، که امروز گفتن تموم کرده.
دقیقاً از چه تاریخی در زندان بود برادر شما؟
الان 2 ساله، فقط چند ماه بیرون بود. اسفند اومد، دوباره خرداد گرفتنش، اردیبهشت گرفتنش.
به چه اتهامی؟
قبلاً که به حکم مرتدی و چیز بود دیگه، انقدر رفت آمد و چیز اینو از بین رفتش، گفتن حبس ابد. حبس ابد هم اومد بیرون، گفتش که منتظرت مواظبتی، ولی انگار که اینجا که اومده بود از فعالیتاش کم نکرده بود، در اینترنتی به فعالیتاش ادامه میداد. که یه روز ناخبر بیخبر میرن خونه مامانو، همونجا همه چیو میگیرن. و
برای برادرتون حکمی هم صادر شده بود؟
هنوز به دادگاه نرسیده بود، دادگاه این دفعه اصلا تشکیل نشده بود، این سری هنوز به دادگاه نرسید.
وکیل مدافع هم داشت در این پرونده؟
چون گفتن اول باید دادگاه تشکیل بشه، اصلا مشخص بشه، بعد هم وکیل خود زندان میده.
خانم نصیری، به شما گفتن که جنازه رو باید از کجا تحویل بگیرید؟
گفتن بهشت معصومه، اول بیایید براتون اینا رو بگیم، بعدن قرار فردا اول برادران برن دادسرا، با دادسرا صحبت بکنن، بعدن بریم ما برای تحویل گرفتن جنازه.
آنچه که شنیدید صدای الهی صیادی نصیری، خواهر وحید صیادی نصیری بود، در گفتگو با همکارم مهتاب وحیدی راد. وحید صیادی نصیری که روزها و هفته‌ها بود دست به اعتصاب قضا زده بود، بر اثر همین اعتصاب قضا در زندان قم در گذشته. درباره مرگ این زندانی عقیدتی، هانا کاویانی با حسن نایب هاشم، فعال مدافع حقوق بشر و پزشک ساکن اتریش گفتگو کرده و ابتدا واکنش او را به این خبر پرسیده است.
به هر حال بسیار نگران کننده، بسیار تأسف آور هست این خبر، و من در این روزهای اخیر، در هفته های اخیر پیگیر بودم که ایشون چه شرایطی رو دارن. متاسفانه ایشون در این مدت بخشن 61 رومین روز اعتصاب قضاشون امروز و بخشن با اعتصاب قضای خشک همراه بود، آسیب دیدگی بسیار شدیدی داشتن، در حدی که نمیتونستن آب رو تحمل بکنن، دستگاه گوارشی ایشون کاملا از بین رفته بود و متاسفانه زندانبانان ایشون رو به موقع به زندان نرسوندن. متاسفم که مثل اکبر محمدی، مثل ولی الله فیض مهدوی و مثل هدی صابر، ایشون هم در اثر اعتصاب قضا فوت کردند و تعداد دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی در کشور ما.
آقای نایب هاشم، شما در هفته‌های گذشته بارها با هم صحبت کردیم در زمینه زندانی سیاسی دیگری، فرهاد میثمی، که او نیز در اعتصاب قضاست و وضعیت جسمانیش ناگوار توصیف میشه. شما معمولاً ترغیب میکنید، از یک سو هم راهی میکنید با اعتصاب قضای کسانی مثل فرهاد میثمی، و امروز قاعدتا برحذر میدارید زندانی در ایران رو برای اعتصاب قضا به خاطر این صدمات جسمانی که میزنه، این روی دیگر اعتصاب قضا و اون اعتراض زندانی است.
من ترغیب نمی کنم، من در مورد اعتصاب قضای آقای فرهاد میثمی که امروز
همراهی میکنید،
من همراهی میکنم با خواستهای اونها، برای اینکه این وظیفه این بار در واقع تقسیم بشه. امروز 17 روزیه که خانم نسرین ستوده دوباره در اعتصاب قضا هست، بعد یعنی 56 روز اعتصاب قضایشون هست. بیش از در این دور، در همین 17 روزه بیش از 6 کیلو ایشون وزن کم کردن. آقای فرهاد میثمی در 134 روز اعتصاب قضا در شرایطی هستند که دو بار به گفته خودشون از این دنیا رفتن و بازگشتن. من همواره سعی کردم که با این دوستان همراه باشم تا با هم این کار رو تقسیم بکنیم و طوری نباشه که فشار خواستهاشون صرفا بر روی خود اونها باشه. و به هر حال اعتصاب قضا عواقب بسیار خطرناک داره، به خصوص اعتصاب قضای خشک که آقای صیادی پی گرفتن، و امیدوارم که صدمه هرچی کمتری به خانم نسرین ستوده، به آقای فرهاد میثمی و آقای روح الله مردانی که امروز 6 روز اعتصاب قضاشون هست وارد بشه. و به هر حال جامعه امروز ما که درگیر مسائل بسیار عدیده هست، به این زمینه هم توجه بکنه که کسانی برای خواستهاشون تا پای مرگ جلو میرن و برحال مرگ رو لمس میکنن به اشکال مختلف.
آیه نایب هاشمی، این اتفاق داره تکرار میشه. شما به موارد پیشینی هم اشاره کردید که زندانی ها در ایران دست به اعتصاب غذا میزنن به دلیل اعتراض به شرایطی که توش قرار دارن، و حال امروز ما خبر مرگ یک زندانی دیگر، وحید سعیدی نصیری رو داریم میشنویم که به خاطر عواقبی که داشته اعتصاب غذاش در گذشته در قم. فکر میکنید استفاده از ابزار اعتصاب غذا واقعا با توجه به اینکه شرایط نگهداری، بردن به بهداری، انتقال به بیمارستان، اینها رو ما هر روز داریم خبرهایی که کوتاهی شده در زندانها در ایران در این زمینه، آیا این ابزار اعتصاب غذا واقعا ابزار کارایی هست برای پیشبرد خواسته های زندانیان در ایران؟
ابزار شاید کارایی نباشه. ما شاهد این بودیم که شاید سال پیش خانم نسرین ستوده مطلبی رو نوشت و گفت که این اعتصاب غذاها بسیار پرهزینه است و لطمات بسیار زیادی رو میزنه، ولی اکنون خود ایشون در شرایطی هستش که در دو دور، در این دوری که در اعتصاب غذا در زندان بودن اعتصاب غذا کردن. به هر حال زندانی در شرایط فوق العاده نامناسبی که هست گاه چاره‌ای رو نمیبینه به جز اینکه با اعتصاب غذای خودش فریاد خودش رو به دیگران برسونه، و باید به خصوص زندانبانان به این موضوع توجه داشته باشند که وقتی یک زندانی سیاسی عقیدتی یا هر زندانی دست به اعتصاب غذا میزنه، آنچنان انتظاری رو داره که با آنچه برای او تعیین کردن فوق العاده متفاوت هست، و باید به این خواست توجه بشه و نسبت به این شکلی از اعتراض که با درد بسیار همراه است و زندانی دست به این کار میزنه، عکس العمل مناسب نشون بدن و به هیچ وجه با سنگدلی سعی نکنن که با این قضیه برخورد کنن. متاسفانه ما شاهدی هستیم با سنگدلی تمام نسبت به این پدیده در زندانهای جمهوری اسلامی برخورد میشه، و از اعزام اونها به بیمارستان که حق اولیه و طبیعی اونها هست خودداری میشه.
گفتگوی هانا کاویانی بود با حسن نایب هاشم، فعال مدافع حقوق بشر و پزشک ساکن اتریش، درباره مرگ وحید صیادی نصیری، یک زندانی عقیدتی سیاسی دیگر در ایران که بر اثر اعتصاب غذا امروز جان باخت.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت که واشنگتن در تلاش است تا با همکاری 14 عضو دیگر این شورا محدودیت‌های موشکی بالستیک را برای ایران دوباره برقرار کند. به گزارش رویترز، مایک پومپئو همچنین گفت که ممنوعیت تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران نباید در سال 2020 برداشته شود و از شورای امنیت خواست تا اقدامات بازدارنده و بازرسی را در بنادر و آبهای بین‌المللی برقرار کند تا به گفته او بتوان تلاش پیگیر ایران برای دور دور زدن محدودیت‌های تسلیحاتی را خنثا کند. فرهنگ قویمی گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت که واشنگتن در تلاش است تا با همکاری 14 عضو دیگر این شورا محدودیت‌های موشکی بالستیک را برای ایران دوباره برقرار کند. مایک پومپئو گفت که ممنوعیت تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران نباید در سال 2020 برداشته شود و از شورای امنیت خواست تا اقدامات بازدارنده و بازرسی را در بنادر و آبهای بین‌المللی برقرار کند تا به گفته وی تلاش پیگیر ایران برای دور زدن محدودیت‌های تسلیحاتی را خنثی کند. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل، در پشتیبانی از توافق 6 قدرت جهانی با ایران بر سر حل و فصل برنامه هسته‌ای‌اش صادر شد، واردات یا صادرات تسلیحاتی به ایران یا از ایران به مدت 5 سال ممنوع شده است. این ممنوعیت در سال 2020 منقضی می شود. مایک پومپو در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت ایران میزبان القاعده است، از شبه نظامیان طالبان در افغانستان حمایت می‌کند، تروریست‌ها در لبنان را تجهیز تسلیحاتی کرده، به تجارت غیرقانونی زغال چوب در سومالی به نفع الشباب کمک می‌کند و شبه نظامیان شیعه در عراق را آموزش داده و آنها را تجهیز می‌کند. واشنگتن در حالی خواستار ادامه محدودیت‌های تسلیحاتی ایران پس از سال 2020 شده است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 18 اردیبهشت ماه این کشور را از برجام خارج کرد و تحریم‌های ایران را بازگرداند. در همین حال 8 کشور اروپایی روز چهارشنبه ضمن حمایت از برجام با انتشار بیانیه‌ای از تهران خواستند تا از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در منطقه به ویژه آزمایش موشک‌های بالیستیک خودداری کند. بر پایه گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس این بیانیه می‌گوید تأیید شده است که ایران به اجرای تعهداتش درباره برنامه هسته‌ای ادامه داده است، ولی آنها هشدار دادند که فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالیستیکی از جمله پرتاب موشک‌های با قابلیت هسته‌ای و انتقال موشک، فناوری‌ها و قطعات موشک نقض قطعنامه‌های شورای امنیت محسوب می‌شود. سفیران بلژیک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، لهستان، سوئد و بریتانیا این بیانیه را روز چهارشنبه و پیش از نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره ایران منتشر کردند.
آنچه که شنیدید گزارش فرهنگ قویمی بود از نشست شورای امنیت سازمان ملل که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در جریان این نشست حضور یافت و گزارشی مطرح کرد و در این گزارش تأکید کرد که به دلایل متعددی ایران ناقض قطعنامه شورای امنیت بوده است. در همین باره ساعتی پیش با گزارشگر و تحلیلگر سیاسی آقای رضا تقی‌زاده گفتگوی کردیم، بخش کوتاهی از این گفتگو رو با هم بشنویم.
همین دو روز قبل آقای حاجی زاده رئیس یا فرمانده هوافضای سپاه پاسداران تایید کرد که در طول سال سپاه پاسداران مبادرت به حدود 50 آزمایش موشکی میکنه که اکثر اینها موشکای بالستیک هستند و او این حساسیت رو نزد آمریکایی ها در نتیجه افزایش اهمیت این موشک ها میدونه. موشکایی که دبیرکل سازمان ملل آقای گوترش در بیانیه‌ای که صادر کرد تایید کرد که بخشی از اونها در کشورهای منطقه دیده شده، من جمله دو دستگاه‌های پرتاب موشک که در سال 2016-2017 بنا به گفته آقای دبیرکل سازمان ملل در ایران ساخته شده و در یمن کشف شده. همین هفته‌های اخیر گزارش‌هایی از آثار این موشک‌های تحویل شده به افغانستان حتی منتشر شد. در مجموع آمریکا، دولت کنونی آقای ترامپ تلاش می‌کنه فشارهای سیاسی رو علیه جمهوری اسلامی بالا نگه داره. اون چه که امروز در سازمان ملل شورای امنیت پیش آمد نسخه دوم حضور آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکاست که بسیار نادره رئیس جمهور آمریکا در جلسه شورای امنیت حاضر بشه و علیه کشور اقامه دعوا بکنه. حالا آقای پومپئو به عنوان وزیر خارجه آمریکا تلاش میکنه که بعد امنیتی تلاش‌های فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی رو در شورای امنیت زنده نگه داره.
رضا تقی‌زاده. و اما نرخ دلار در بازار آزاد ایران، ارز ایران همچنان نوسانات شدیدی را طی می‌کند. بهای دلار که چند ماه پیش در بازار آزاد ارز ایران از 4000 تومان روندی جهشی تا 20000 تومان را طی کرد، ظرف هفته‌ای گذشته به 15000 تومان و اینک به محدوده 10000 تومان رسیده است. مکتاش خمسه‌پور گفتگوی کرده با یک روزنامه‌نگار اقتصادی در تهران و دلیل این نوسانات شدید را جویا شده. ایرج جمشیدی، سردبیر روزنامه اقتصادی آسیا در تهران.
دلیلش اینه که اکثر اقداماتی که انجام گرفته برای این کار اقدامات غیر کارشناسانه بوده، اقدامات در واقع سرکوبگرانه بوده، یعنی بازار رو خواستن با زور و با حضور ماموران چه مخفی چه علنی تفت بکنن یا که فعالان خرید و فروش ارز رو از میدان خارج بکنن. این خارج شدن و این فشارهایی که وارد میشه بر بازار ارز خصوصا توی خیابان خیابان فردوسی و سبز میدان و منوچهری و این اطراف، اینا باعث میشه که ما اطمینان نکنیم که کاهش قیمت یا افزایش قیمت به درستی همونیست که بازار تعیین کرده و میبینیم که نوسانات خیلی بالا و پایین میشه، به خیلی تکرار میشه و همینطور تکرار میشه به نظر من تا بالاخره قیمت واقعی بازار رو پیدا بکنه.
یعنی این اقداماتی که اشاره میکنین آقای جمشیدی چه هست؟ گرفتن به اصطلاح محروموم کردن اون مراکزی که ارزو در بازار آزاد به فروش میرسونن، چه اقداماتی صورت میگیره که شما میگین موجب این نوسانات شدید میشه؟
در کل موقعی که قیمت دلار را حالا با مثال می‌زنیم که همه می‌دونن از 15000 تومان تا 20000 تومان نوسان داشتش، میومد به سمت 20000 تومان، ناگهان به طرز شدیدی نیروهای غیر بانکی وارد بازار شدند، نیروهای انتظامی وارد بازار شدند و عده زیادی رو دستگیر کردن، کسانی که در خرید و فروش فعال بودند. این دستگیری خودش موجب شده که خیلی ها پایشون رو از بازار بیرون بکشن و خرید و فروش تا اندازه متوقف بشه. ترس موجب شده که اونایی که خواستار خرید هستند برای ذخیره کردن یا برای حفظ پول ارزش پولشون، اونها پا پس بکشن به طور موقت. به محض اینکه احساس بکنن که این فشارها کاهش پیدا میکنه، مجددا وارد بازار میشن و همون وارد شدن موجب میشه که قیمت بالا بکشه و به محض اینکه حمله میشه، عقب نشینی میکنن و اونا موجب میشه که کسانی که اضطرار دارن در فروش ارز یا اضطرار دارن در خرید ارز دچار این موقعیت بشن و به اجبار به قیمتهای غیر واقعی تن بدن.
صحبت هایی بوده در مورد سیاست گذاری در بودجه آینده و این صحبت ها در مورد تک نرخی شدن ارز، اینها تا چه حد میتونه کارساز باشه؟
ما باید فراموش بکنیم تک نرخی شدن ارز رو، احتمالش در واقع صفر هم نیست، یعنی خیلی پایینه، اصلا غیر ممکن هست تک نرخی. ولی اونچه که تعیین شده برای بودجه سال آینده، این نرخ پایین‌تر از نرخ بازار هست، همیشه هم همینطور بوده. سالهای پیش هم موقعی که برای بودجه می‌خواستن قیمت ارز بذارن، کمتر از بازار می‌ذاشتن تا در طول سال بالاخره به یک نحوی بالا پایین می‌کردن و امورات رو دولت می‌چرخوند. حالا هم همینطور هست. این قیمتی که برای ارز در بودجه تعیین شده قیمت واقعی نیست.
یه زمانی آقای جمشیدی همون نرخ 4000 تومان بسیار بالا بود برای نرخ دلار و در ماه گذشته که به 20000 تومان هم رسیده بود و الان ها را به حوالی محدود 10000 تومانه. این ضرب المثل رو به یاد میاره که به مرگ میگیره تا به تب راضی بشه، به تب میگیره تا به درد راضی بشه. این چقدر میتونه مصداق داشته باشه در مورد این وضعیت؟
بله، همین نکته که شما اشاره میکنه میتونه صحت داشته باشه و همین که این پوزهایی که داده میشه، این حرفای تبلیغاتی که زده میشه که قیمت ارز به 10000 تومان رسوندیم، چندان حتی برای تبلیغات هم افتخارآمیز نیست. برای که قیمت دلار مثلا 3000 خورده بوده در ابتدای سال و اکنون به 10000 تومانی که میگویند که در واقع بازار معتقد است که این قیمت هم قیمت واقعی نیست، چندان مایه افتخار نیست، چندان مایه پوز دادن مسئولان امور مالی و بانکی کشور نیست که دارن روی این مانور میان.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
حرص لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطون از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هر چی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزره‌ایدری همراه باشید.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
خب فرصتی است در این بخش مجله نیمه شب که مرور کنیم بر سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان. وحید صیادی نصیری زندانی عقیدتی به گفته خانواده‌اش در پی انتقال به بیمارستان در شهر قم درگذشت. خواهر این زندانی عقیدتی با تایید این خبر به رادیو فردا گفت آقای نصیری از چندین روز پیش در اعتصاب قضا به سر می‌برده است. قانونگذاران کانادایی از جاستین ترودو نخست وزیر کانادا خواستند تا تحریم‌های تازه علیه شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران وضع کند. براین هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران اعلام کرد این وزارتخانه موضوع اخراج فرزندان مقام‌های جمهوری اسلامی را از این کشور بررسی می‌کند. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در کانال تلگرامی خود از آزادی اسماعیل بخشی در ازای وثیقه سنگین خبر داد. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در تازه ترین گزارش ماهانه خود از افت 380 هزار بشکه تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی نسبت به ماه قبل از آن خبر داد. روند نزولی قیمت ارز در بازار آزاد تهران روز چهارشنبه برای پنجمین روز متوالی ادامه یافت و نرخ دلار آمریکا از مرز روانی 10,000 تومان فرو ریخت. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صبح روز چهارشنبه در جمع خانواده‌های کشته شدگان جنگ ایران و عراق درباره سال آینده سال 98 و آنچه نقشای احتمالی آمریکا برای ایران خوانده هشدار داد. سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم حبیب روشنزاده.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 15 خود را روز چهارشنبه با یک بازی پیگیری کرد و طی آن ذوب‌آهن و نفت مسجد سلیمان مساوی کردند. مسابقه در اصفهان برگزار شد و دو تیم بدون گل 0-0 مساوی شدند. نفت مسجد سلیمان 10 است و ذوب‌آهن 13. امروز پنجشنبه نیز مسابقه معوقه از هفته 12 میان استقلال و پدیده در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. پدیده با 30 امتیاز 2، استقلال با 24 امتیاز 5. مسابقات کشتی آزاد باشگاه‌های جهان امروز در بابل آغاز خواهد شد. از سوی تیم‌های خارجی استقبال چندانی از این رقابت‌ها به عمل نیامده و فقط 6 کشور نمایندگان باشگاه‌های خود را به ایران اعزام داشتند که عبارتند از مجارستان، اوکراین، قرقیزستان، گرجستان، هند و ترکیه که به همراه 2 تیم از ایران مسابقات را در 2 گروه 4 تیمی برگزار خواهند کرد. ستاره اسبق و نامدار تیم ملی فوتبال ایران و زننده نخستین گل تاریخ فوتبال ایران در جام جهانی درگذشت. ایرج دانایی فرد، فوتبالیست ملی پوش قدیمی ایران و عضو سابق باشگاه‌های نیروی هوایی، عقاب، پاس و تاج، روز چهارشنبه در بیمارستان نمازی شیراز در پی عارضه کبدی درگذشت. ایرج دانایی فرد فرزند علی دانایی فرد بود که او نیز از مربیان و داوران معروف فوتبال ایران در 50 سال پیش به شمار می رفت. ایرج دانایی فرد در جام جهانی 1978 آرژانتین عضو تیم ملی فوتبال ایران بود و اولین گل تاریخ تیم ملی فوتبال ایران را در جام جهانی در بازی با اسکاتلند او به ثمر رساند.
آرچی دمیلو دریبل زدم، خیلی محکم و قلدر بود. با پام جلوشو گرفته بودم، یه فشارم به بدنش آوردم، این خورد زمین و گوله رم فکر کرده بود که توپ یا من پاس میخوام بدم، فکر این نبود که من شوت بزنم تو گل. اون گولو زدیم و 1-1 شدیم.
و با این گل ایران در جام جهانی صاحب نخستین امتیاز شد. ایرج دانایی فرد به گفته حشمت مهاجرانی سرمربی آن زمان تیم ملی فوتبال ایران از بزرگترین تکنسیان های فوتبال ایران به شمار می رفت. وی به هنگام مرگ 67 سال داشت. پیکر دانایی فرد بامداد روز جمعه از ورزشگاه شیرودی در تهران به سوی بهشت زهرا تشییع خواهد شد. و پرونده مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا تا کمتر از 1 ساعت دیگر بسته خواهد شد. هم‌اکنون در 8 شهر اروپا 8 مسابقه پایانی در جریان است تا به طور کلی 16 تیم مرحله حذفی رسما نامشان اعلام شود. انگلیس بیشترین تیم را در دور 1/8 نهایی خواهد داشت. تیم‌های منچستر یونایتد، منچستر سیتی، تاتنهام و لیورپول.
حبیب روشنزاده بود که آخرین خبرهای ورزش ایران و جهان رو به آگاهی ما و شما میرسوند. و ما در ادامه آخرین برنامه این مجله نیمه شب رو خواهید شنید. در روزی که پشت سر گذاشتیم در شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک نشستی برگزار شد که درباره قطعنامه 2231 و برنامه موشک‌های بالستیک ایران صحبت شد. وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو در ادامه تلاش کشورش برای همراه کردن جامعه بین‌المللی و فشار بیشتر بر ایران در این جلسه سخنرانی کرد. درباره ابعاد این کارزار اخیر آمریکا، هانا کاویانی با شروین فشندی و رسول نفیسی، تحلیلگران سیاسی ساکن آمریکا، گفتگو کرده که در ادامه مجله نیمه شب خواهید شنید. اما پیش از آن سپاسگزارم که با من مرشاد قاسم فر در این مجله نیمه شب همراه بودید. برای همه شما شب و صبحی آرام و سرشار از شادمانی آرزو میکنم.
این صدا صدای رادیو فرداست.
روی خط تلفن رادیو فردا دو تحلیلگر داریم تا به این تلاش اخیر آمریکا در زمینه برنامه موشکی ایران بپردازیم. رسول نفیسی و شروان فشندی هر دو از آمریکا همراه ما روی خط هستند. سپاسگزاریم از هر دوی شما که مدتی طولانی با ما ماندی تا این کنفرانس خبری آغاز بشه. آقای فشندی، میخوام با شما شروع بکنم. ارزیابیتون از این تلاش اخیر آمریکا و تمرکز این تقریبا میشه گفت دو هفته اخیری که آمریکا کرده بر برنامه موشکی ایران چیست؟ آیا این اون بخشی، اون جنبه‌ای از رفتارهای ایران هست که آمریکا میگفت فقط تحریم قرار نیستش که تمرکز بکنه یا خروج از برجام، موشکی اون بخش دیگری است که آمریکا قراره که پیگیری بکنه؟ نظر شما چیه؟
بله بله، همونجوری که اشاره کردید، در واقع جمهوری اسلامی با ندانم کاری خودش در واقع داره توی دست آمریکا بازی میکنه. به عبارتی توجیهی که آقای ترامپ و بعدم آقای پومپئو برای خروج از برجام ارائه میکردن این بود که خب در واقع مشکلاتی که جمهوری اسلامی در سطح جهانی ایجاد میکنه محدود به مسئله اتمی نیست، مسئله موشکی، دخالت در سوریه که بزرگترین مسلمان کشی تاریخ معاصر رو در سوریه یکی از طرف‌های اصلیش ایران هست و همچنین یمن و غیره و بقیه خاورمیانه در همین تأثیر داره فرقه تبعکار جمهوری اسلامی. و خب الان هم جمهوری اسلامی داره در واقع ادعای آقای ترامپ و پومپئو و آقای بولتون و غیره رو با دقت داره ثابت میکنه در واقع. و خب همین امروز هم دبیرکل سازمان ملل که معمولا خیلی ملایم تر از شورای امنیت هست موضعش، ناچار شد که تایید بکنه که ابزار و موشک اندازهای و اسلحه های پرتاب موشک که در یمن به دست اومده اینا ساخت ایران بوده.
البته آقای فشندی، در مواردی که گزارش، چون گزارش دبیرکل سازمان ملل گزارش طولانی بود و در مواردی گفته شد که همچنان تحقیق و بررسی دفتر دبیرکل ادامه داره، در زمینه گفته شد بیش از 40 گزارشی که دریافت شده و حال ادامه داره بررسی در زمینه صحت و سقم منبع این سلاحایی که در نقاط مختلف، نه فقط یمن، در نقاط مختلف پیدا شده. اما بفرمایید.
بله، نکته خوبی اشاره کردید. یک مقدار جا رو باز گذاشته گزارش رئیس دبیرکل سازمان ملل به این معنی که تقریبا مبرهن هست که این ابزار پرتاب موشک و سلاح‌ها ساخت ایران بوده. چیزی که هنوز در واقع دبیرکل سازمان ملل بهن نذاشته و اذعان نکرده اینه که آیا این از طرف ایران فرستاده شده، یعنی ارسالش هم آیا تایید شده، یا اینکه فقط حالا ساخت ایران بوده ولی مثلا از یه طریق دیگه قاچاق شده یا غیره. چون این مقدار راه شاید برای فرار باز بذاره. و حالا چرا این مهمه؟ به خاطر اینکه ارسال سلاح، به ویژه سلاح‌های موشکی به یمن، در واقع نقض یکی دیگه از تحریم‌های، یکی دیگه از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل هست مستقل از ایران
در زمینه یمن.
بله، و این خیلی در واقع یک نقض آشکار قوانین بین‌المللی.
پیش از اینکه به این مسئله بپردازیم آقای نفیسی، سپاسگزارم که همراه ما هستید. می‌خواستم ازتون درباره همین داستان بپرسم، اما یک جنبه دیگرش، یک جنبه برنامه موشکی ایران، نقش این برنامه در روابط ایران با متحدانش در منطقه است، اگر متحد بخوایم نامشون بذاریم. موضوع دیگر بحث آزمایش‌هایی است که در داخل ایران انجام میشه. میشه، از جمله اتفاقی که بیش از 10 روز پیش آقای پومپئو گفت که ایران یک موشک میانبرد آزمایش کرده. بعد از اون دیروز بود که یک فرمانده سپاه هم تایید کرد که این آزمایش انجام شده، البته نگفت چه موشکی بوده، کی انجام شده. میخوام از شما این سوال رو بپرسم، با توجه به اهمیت برنامه موشکی برای ایران، فکر میکنید چنین اقداماتی، آزمایش موشکی در یک همچین فضایی، بیشتر یک نوع تهدید و تحریک یا اینکه واقعا چاره ای ندارن باید این آزمایش ها رو انجام بدن و شرایطی است که حال شرایط نامناسبی برای این انجام این آزمایش هاست؟
آزمایش ها معمولا جنبه سیاسی داره، چه از طرف ایران چه از طرف کره شمالی، و زیاد کردن و کم کردن این آزمایش ها یک نوع دیالوگیه که اینا با آمریکا برقرار میکنن. بنابراین این آزمایش جدید ایران هم دقیقاً رو در رویی با اظهارات اخیر مقامات آمریکایی و به خصوص آقای پامپیو در مورد ایران و در مورد اهداف تروریستی ایران غیره است. بنابراین آشکارا این یک دیالوگی که برقراره و ایران البته به طور کلی در مورد برآورد قدرت خودش یک مقدار اشتباه میکنه و به جای این که نقاطی رو پیدا کنه که بتونه بر اساس اون مذاکره بکنه، مطابق دستور راهبردی آقای خامنه‌ای هیچ به دنبال مذاکره نیست، بلکه به دنبال همین مذاکره از طریق موشک هوا کردن. بنابراین این جریان یک جریانی است که به خصوص خود آقای خامنه‌ای هم متوجه شده و گفت که در سال آینده ما باید مواظب باشیم، مثل که آمریکا نقشه هایی داره. بنابراین خود اینها آمدن کشور رو به طرف جنگ میبرن، در صورتی که ما دیدیم که اتفاقا اگر ادمنستریشنی، اگر دولتی در آمریکا علاقمند باشه به مذاکره و علاقمند باشه به چونه زدن، دولت این آقای ترامپ نمونه هاش دیدیم در
مصر. یعنی شما حتی فکر میکنید در کنار علاقمندی فکر میکنید که زمینه‌ای هم فراهم هست آقای نفیسی برای اینکه
من تصورم این است که باید امتحان کرد که ببینیم که یعنی دولت ایران ببینه، نه ما، دولت ایران ببینه که آیا زمینه هایی هست برای تفاهم، آیا یا اینکه فقط آمریکا در فکر این است که به ایران حمله کنه و اینها رو بهانه کرده و این 12 شرط غیر قابل اجرا که بعضی از اونها غیر قابل اجراست رو در مقابل ایران گذاشته که به ایران حمله کنه.
از آقای فرشندی هم میتونیم درباره همین بپرسیم. آقای نفیسی برمیگردیم به شما، درباره مذاکره صحبت میکنید و زمینه های مذاکره و گفتگو. آقای فرشندی، در جلسه شورای امنیت که برگزار شد در ساعتی که پشت سر گذاشتیم، نمایندگان کشورهای مختلف عضو شورای امنیت صحبت کردند و همچنین نماینده جمهوری اسلامی ایران اسحاق آل حبیب صحبت کرد. در اقدامی میشه گفت کمتر اتفاق افتاده، وزیر خارجه آمریکا نشست و صحبت‌های آقای آل حبیب رو گوش داد و واکنشش رو به رویکرد آمریکا به قطعنامه 2231 و برنامه موشکی ایران. شما فکر می‌کنید آیا این آمادگی وجود داره که آمریکا بخواد مثلا درباره برنامه موشکی مسیر گفتگو رو به جای مسیر تحریم یا فشار حداکثری پی بگیره؟
خب ببینید، آمریکا که حتی پیش از این ماجرا، پیش از این جلسه و ماها پیش، اون 12 شرط خودش رو علنا اعلام کرده، یعنی حتی دیگه مخفیانه نیست، ما هم میدونیم که اگر این 12 شرط رو جمهوری اسلامی رعایت بکنه، بعد وقت باب فرض کنید که روابط بیشتر ممکنه باز بشه.
منظور من گفتگوی پیش از اون 12 شرطه، چون 12 شرط عملا اون خواسته های آمریکاست که اگر اونها انجام بشه رفتار ایران تغییر کرده. من سوالم بیشتر درباره گفتگو پیش از اون 12 شرط بود تا رسیدن به اون ایدئال وضعیت که اون 12 شرط شکل میده.
من خیلی بعید میدونم. دلیلش هم خب همونجور که اشاره کردید اینه که در واقع پیش از اون 12 شرط یا دست کم بحث قابل توجهی از اون 12 شرط باب گفتگو خیلی سخت باز بشه. از این طرف خب ببینید تاکتیکی که جمهوری اسلامی دور قبل در دوره اوباما با در مذاکرات با دولت آمریکا داشت این بود که خب وانمود میکردن که دو جناح مختلف، فرض کنید جناح اصلاح طلب و جناح یا حالا در واقع استمرار طلبی که خودش اصلاح طلب جا میزنه و جناح اصولگرا، اینها با هم دیگه مثلا اختلاف نظر دارن، یکیشون مایل تر هست به مذاکره با آمریکا، اون یکی میگه ما دلواپسیم و غیره. اما الان اون پرده‌ها کنار رفته، اون نقابی که زده بودن کنار رفته، شما میبینید دیگه الان آزمایش موشک سپاه کدوم استمرار طلبی اومده گفته که ما با این مخالفی، حتی یه دونه آقای روحانی کابینه‌شون، روزنامه‌نگارای استمرار طلب و غیره داخل و خارج که دارن کدومشون ابراز مخالفت کردن؟ اتفاقا الان که استمرار طلب و جنگ طلب‌تر شدن و به قول معروف پرخاشجوتر شدن، به قول انگلیسی ها هاکیشتر شدن در سیاست خارجی.
آقای نفیسی، میخوام از شما بپرسم، صحبت زیادی هست درباره رویکرد متفاوت آمریکا و متحدان اروپاییش درباره ایران و حمایت اونها و تلاش اونها برای ادامه اجرای برجام و در این حال ابراز نگرانی که درباره مسائل مختلف میکنند. آقای پومپئو در کنفرانس خبری به یک مورد اشاره کرد و اون این بود که کشورهای اروپایی فقط آلمان و فرانسه و بریتانیا نیستند و اروپا کشورهای متعددی داره، به اضافه اینکه آمریکا میتونه در آسیا در آفریقا متحدانی رو داشته باشه تا فشار بر ایران رو افزایش بده. به نظر شما این ائتلافی که آمریکا سعی در تشکیل دادن اون میکنه به کجا میکشه؟
توجه بفرمایید که اروپایی از اول از کنار کشیدن آمریکا انتقاد داشتن و جالبه که خود اروپا که در معرض موشک‌های ایران احتمالاً در آینده خواهد بود مشکلی نداره، ولی آمریکا به وکالت اروپا میخواد که ایران رو تحریم بکنه.
ابراز نگرانی میکنن البته آقای نفیسی، اینطور نیستش که مشکلی نداشته باشن با این برنامه، ابراز نگرانی میکنن ولی میگن که ما میخوایم از مسیر گفتگو حل بکنیم این موضوع رو.
ابراز نگرانی قطعا میکنن، ولی مسئله این است که از تحریم ها عرض کردن، از تحریم ها حمایت نمیکنن. بنابراین باید به این مسئله فکر کرد که چرا، و دلیل اونم روشنه، به خاطر اینکه برجام در واقع در مرحله اول و دوم و سوم این بود که فعالیت های اتمی ایران رو متوقف کند، که این کاملا متوقف شد. حالا اشاراتی بود در برجام به مسئله موشک ایران و یک سال و دو ماه از این مذاکراتی که در برجام بود بیشترش درباره مسئله موشک ایران بود و ایران موشک رو به عنوان وسیله دفاعی خودش به جای خودش و در حد خودش میخواست که نگه بداره و باید توجه کرد که ایران نیروی هوایی نداره، در صورتی که نیروی هوایی مثلا عربستان با یک جمعیت 20-25 میلیونی شاید 20 برابر ایران باشه و بسیار بسیار مدرن‌تر. بنابراین باید به این مسائل توجه کرد. و این که مثلا آقای براین هوک گفت که ایران ادعا میکنه که حق دفاع داره ولی راجع به این مسائل تروریسم چه میگه، اینها به هم مربوط نیست. بله، تروریسمی که در الان در فرانسه اتفاق افتاده گرزالک بسیار وحشتناک و بده و از این اسلامیای افراطی است، شکی در نیست، ولی مسئله اینه که اون چیزی که ایران میگه یه مسئله ملی است، یعنی ایران نیرو هوایی نداره و موشک‌های لازم داره. خب ما باید واقعیت رو اونجور که هستش بپردازیم تا بتونیم به یک محلی برسیم که توافق کنیم. اگر که ما گوش خودمون رو ببندیم به اون چیزی که طرف میگه که هم ایران این کارو میکنه و هم آمریکا، نهایت اون برخورد نظامی است. و اگر کسانی برخورد نظامی میخوان، من تصور نمیکنم فکر خیلی جالبی داشته باشن، به خاطر اینکه ما برخورد نظامی رو در عراق، در لیبی، در سوریه دیدیم و نتایجش رو هم دیدیم که مرافع هیچ بشری روی کره زمین نبود. بنابراین مسئله میاد که چرا این وضعیت ادامه داره. من فکر میکنم علت این که این وضعیت ادامه داره این است که هر دو آشمز شدن، هر دو کشور در یک وضعیت خاص داخلی و این وضعیت داخلی باعث میشه که اینها راه مذاکره رو باز نکنن. و اتفاقا این بر عهده سازمان ملل که و یا حتی در حال حاضر اروپا که راههایی پیدا کنه که مزیا طرفین باشه و اینها از این وضعیت خاص خطرناک خارج بشن، وگرنه به نفع کسی نخواهد بود که جنگ جدیدی در خاورمیانه ایجاد.
سپاسگزارم آقای نفیسی. نظر آقای فشندی رو هم می‌خواستم بپرسم درباره این ائتلافی که آمریکا میگه میخواد تشکیل بده تا همراه بکنه کشورها رو در جامعه بین‌المللی برای فشار بر ایران درباره اقداماتی که در زمینه برنامه موشکیش میکنه، چه حال آنچه که در ایران توسعه میده و چه فرستادن سلاح و تجهیزات در رابطه با موشک به کشورها یا متحدانش در منطقه. آقای فشندی، میخوام بدونم که به نظر شما تا چه حد سایر کشورهای غربی، خصوصا غرب اروپا رو صحبت میکنیم، به نظر شما همراه میشن با آمریکا در این زمینه با توجه به اینکه از اون سو دارن برجام رو اجراش رو ادامه میدن با ایران؟
بله، سوال خوب پرسیدین. همونجور که فرمودید خیلی کشورهای آسیایی هستن که اونها هم به هر حال وزنه هستن، ژاپن، کره به ویژه و تایلند و غیره، حالا کوچیک‌تر، اینا خب تا حد زیادی متحد آمریکا هستن و اروپا هم بجز آلمان و فرانسه که به خاطر در واقع ترید وار، جنگ‌های تجاری با آمریکا این مقدار الان مشکل دارن و در واقع ایران رو یه وجه المصالحه‌ای کردن، اینکه حالا از برجام خارج نشدن بشن و وجه المصالحه‌ای کردن برای اینکه در مقابل آمریکا یه ابراز وجودی بکنن و ابراز قدرتی بکنن. بخش بزرگی از اروپا هم همراه هست با آمریکا. سفیر لهستان هم باش چند وقت پیش صحبت کردم، سفیر سابق لهستان و کشور اروپا شرقی خود کاملا همراه هم با آمریکا در مورد فتح تحت فشار قرار دادن ایران و توجیهش هم برای دولت آمریکا زیاد سخت نیست، به خاطر اینکه برنامه موشکی ایران به وضوح نمیتونه دفاعی بشه. آقای نفیسی فرمودن که ایران نیرو هوایی نداره. اولا که خب چرا نداره؟ به خاطر اینکه ما که قبل از انقلاب که قوی ترین نیرو هوایی خاورمیانه رو داشتیم، خودمون نابودش کردیم با همین شاخشونو کشیدن با آمریکا و غرب و غیره. و من اضافه میکنم، من با ایشون موافقم که ایران نیرو هوایی نداره، اضافه میکنم که اصلا ایران در واقع جمهوری اسلامی استراتژی دفاع ملی نداره. اصلا خودشون گفتن دیگه، یک سران سرداران سپاه گفتن که در نام سپاه پاسداران اصلا کلمه ایران نیامده و گفتن که ما سوریه رو اگر دست بدیم بیشتر ناراحت میشیم تا خوزستان، یعنی خوزستان دست بدیم برامون ترجیح میدن که رو سوریه رو دست بدیم. خب اینا به وضوح یعنی که همون استراتژی ایدئولوژی صدور انقلاب. شما ببینید الان نیروهایی که در سپاه در سوریه برده، حتی برای کمک به اسد هم به صورت بهینه نچیده، رفته لب مرز اسرائیل تصویر ماهوریش هست.
آقای فشندی، اما سوال من رو جواب ندادین و اونم این هست که متحدان سنتی آمریکا در غرب اروپا، به آلمان و فرانسه اشاره کردین، اینها متحدان سنتی آمریکا هستند، بریتانیا، به نظر شما آیا آمریکا موفق میشه که اینها رو همراه بکنه در زمینه فشار بیشتر بر ایران، یا اون نظر این گروه از کشورها که معتقدند که باید راه گفتگو رو با ایران باز گذاشت و مذاکره رو ادامه داد با ایران، همونطوری که الان دارن مثلا درباره یمن گفتگو میکنن و اونها نظرشون رو میتونن بقبولونن به آمریکا و کار رو پیش ببرن؟
بله، اولا من عرض کنم که بین بریتانیا و بقیه کشور اروپایی ما باید تفکیک و تمایز قائل بشیم، به خاطر اینکه اینا الان خودشون با هم درگیر مذاکرات فشرده و سخت هستن برای برگزیت، خروج بریتانیا از اروپا. و من حدس می‌زنم در نهایت بریتانیا برای اینکه بتونه بیشترین امتیاز رو سر برگزیت بگیره، سر خروج از اتحادیه اروپا بگیره، ناچار اصلا چاره دیگه‌ای نداره، حتی اگه آقای کوربین هم بیاد، ناچار بیاد امتیاز بده به آمریکا و خودش رو متحد آمریکا بکنه تا بتونه از اروپا امتیاز بگیره. اون که هر کنار، پس احتمال بالا بتونه بریتانیا رو حتما با خودش همراه بکنه. روابط بریتانیا و آمریکا هم به طور سنتی قوی‌تر و نزدیک‌تر و گرم‌تر بود تا بقیه اروپا. میمونه آلمان و فرانسه. خب فرانسه علی وسط داره وسط بازی میکنه. آلمان در واقع قدرت اصلی اتحادیه اروپا است. باز در خود اتحادیه اروپا باید بین بخش خصوصی و دولت‌ها تمایز قائل بشیم. خود آقای پوک هم فکر کنم همین الان اشاره کردن که بخش خصوصی اتحادیه اروپا عملا داره با آمریکا همکاری میکنه، تحریم‌ها رو دارن مو به مو اجرا میکنه.
اما این دولت‌ها هستن که پیش خواهند برد به هر حال هر اقدام سیاسی رو در این زمینه.
بله، در نهایت من حتم این هست که آلمان تنها میمونه و حتی ممکنه فرانسه هم برای اینکه بتونه امتیازات بیشتری بگیره و بقیه کشورهای اروپایی مثل ایتالیا و غیره برای اینکه بتونه بیشتری امتیازات از آلمان بگیرن، چون اتحادیه اروپا خودش یک پارتی که نیست، در داخل جنگ قدرت وجود داره و آلمان یه جورایی قدرت غالب و فائقه هست از نظر اقتصادی و حتی سیاسی در اتحادیه اروپا. من حدس می‌زنم که دست کم بعضی از کشورهای اروپایی مثل ایتالیا، مثل فرانسه، چون اینا نشونه‌هاشو نشون دادن، برای اینکه بتونن از آلمان امتیاز بگیرن، در نهایت میان حداقل اگرم نه 100% تا حد زیادی با آمریکا همکاری میکنن که بتونن با آلمان فشار بیارن و در نهایت آلمان هم مجبوره که در واقع همراه بشه. حالا اگر به زبون هم تو سیاست خودتون میگین، همیشه که به زبون نمیگه، گاهی اوقات در عمل اجرا میکنم ولی به زبون نمیگه.
این همراهی میتونه به شکل یک ائتلاف بشه برای فشار بیشتر بر ایران و شاید حتی اعمال تحریم های اقتصادی بر ایران. آقای نفیسی، از شما میخوام بپرسم که به نظرتون ایران چی کار میتونه بکنه در این مقطع که مواجه نشه مثلا با قطعنامه های تحریمی که آمریکا با متحدانش بتونه بر ایران اعمال بکنه؟
ایران در شرایط فعلی اینکه قطعنامه های جدیدی علیهش بگذاره یا نه، باید به این موضوع توجه کرد که یک، آیا نقش ایران در یمن بیشتر برجسته میشه یا نه؟ دو، آیا نقش ایران در لبنان مشخصتر میشه، به خصوص که در اونجا داره مسئله بسیار داغ میشه با کشف ستونلی که حزب الله به طرف اسرائیل زده، و اگر ببینیم که نقش ایران در اونجا چه خواهد شد. سه، آیا مسئله ایران با عراق چه خواهد شد؟ ایران عملا دولت عراق رو دستشونده خودش کرده و عراق و آمریکا از اون خوشحال نیستن و بسیاری مسائل حاشیه‌ای دیگه. اگر به این موضوعات توجه کنیم و ببینیم که نقش ایران در این وسط چه خواهد بود، ما یه مقداری میتونیم جواب سوال سرکار رو بدیم. ولی یه موضوع دیگر هم فراموش نکنیم که خود ایالات متحده در حال حاضر دچار تشنج داخلی است از لحاظ ریاست جمهوری آقای ترامپ و تکلیف این ریاست جمهوری روشن نیست. بنابراین در کنار یک دولتی که در واقع در حالت ضعف قرار داره، دولت‌های اروپایی و دول دیگر چندان احساس اطمینان نمی‌کنند و در کنار این قرار نمی‌گیرند. این موضوع بسیار اساسی است، یعنی خود دولت آمریکا هم در حال حاضر اونجور که باید مورد احترام کشورهای دیگر نیست و بسیاری از کشورها نسبت به پوزیسیون‌هایی که مواجه و هر زمان عوض میشه از طرف کاخ سفید احساس اطمینان نمی کنن. بنابراین این طرف قضیه هم باید در نظر داشت و اگر به جای کشورهای اروپایی باشیم به این موضوع هم قطعا خیلی توجه خواهند کرد.
سپاسگزارم آقای نفیسی. آقای فرشندی، سوال آخرم رو در همین ارتباط از شما میخوام بپرسم و اون همین که آقای نفیسی، شاید شما با ایشون موافق نباشید، درباره موقعیت دولت آمریکا هم اکنون از یک سو، و سوال دیگر این که ایران چه کار میتونه بکنه در این زمینه؟
بله، همونجوری که میدونید و در واقع سران جمهوری اسلامی خودشون اعلام کردن، این جورایی در واقع فرقه تفکر جمهوری اسلامی رفته در فاز اقتصاد مقاومتی و شبه ابی طالب. به چه امیدی؟ به این امید که بره فلاک دفاعی تا دوره آقای ترامپ، دوره اول آقای ترامپ تموم بشه و ببینه که ایشون دوباره رأی میاره یا نه. و من فکر کنم که این اشتباه استراتژی که اینها در واقع یک نصیحت‌های اشتباهی از بعضی تحلیلگران وابسته به نظام، حالا چه داخل چه خارج کشور، گرفتن، اینو من خبر دارم که بله، اینا از همون روز اولی که آقای ترامپ اومد یه سال و نیم پیش میگفتن تا 6 ماه دیگه آقای ترامپ قراره استیزا بشه، یا میان دوره‌ای، انتخابات میان دوره‌ای که یه ماه پیش برگزار شد قراره شکست سختی بخوره، سنا رو عدد بده که نداد، کنگره عدد داد که علوم قابل پیشبینی بود. و به این امید واهی در واقع جمهوری اسلامی خودش رو پرخاشجوتر نشون داده و منزوی تر کرده و در واقع در فاز اقتصاد مقاومتی و شبه ابی طالبی فرو رفته.
یعنی شما چاره‌ای می‌بینید براش که بخواد از این وضعیت بیرون بیاد و مواجه نشه با فشار حداکثری؟
بله، خب اگه بخواد فشار رو از روی خودش کم بکنه، مثلا یه کار سادهش اینه که حالا اگر نمی‌خوای مذاکره هم بکنی، خب آزمایش موشکی نکن، این کار که دیگه میشه کرد که. بعد اینا به حساب اینا نکردن که به دلیل همین تحلیل‌های اشتباه و در واقع نصیحت‌های اشتباهی که می‌گیرن، خب اگر آقای ترامپ انتخاب بشه که اصلا بعید نیست دور بعد، حالا البته خیلی زوده برای پیش بینی، خب اونجوری که باید خیلی خیلی بیشتر خیلی خیلی بیشتر در واقع امتیاز بده. اما اینا به هر حال مهم نیست، به هر حال آمریکا که تعیین کننده سرنوشت ملت ایران نمیتونه باشه، ملت ایران تعیین کننده سرنوشت ملت سرنوشت خودش هست و در واقع اون قیام مردم و میدان ملی هست که در نهایت سرنوشت جمهوری اسلامی رو تعیین خواهند کرد. و حضور میلیونی مردم در میدان ملی.
سپاسگزارم شروان فشندی و رسول نفیسی، هر دو از آمریکا در این دقایق طولانی همراه ما بودند. پوشش ویژه ما بود از آنچه که امروز در نیویورک اتفاق افتاد در مقر سازمان ملل متحد، جلسه شورای امنیت که بررسی می‌کرد نحوه اجرای قطعنامه 2231 رو و خصوصا برنامه موشکی ایران، آزمایش و توسعه این برنامه و موشک‌ها و همچنین ارسال سلاح به کشورهای مختلف.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست. شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:00 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند. همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.